آندرماک، تاریخ نخستین اجرا 1667 میلادی، غمنامه منظوم اثر جین باپتیست راسین، متولد 1639، وفات 1699، فرانسوی. ملت فرانسه در آن روزهای بهار سال 1658 جشن ملی برپا داشته بود. پادشاه جوان فرانسه لویی 14 با شاهزاده خانمی زیبا روی مشهور به ماری ترز، دختر فیلیپ 4 فرمانروای اسپانیا، پیوند زناشویی می‌بست. مردم فرانسه چه توانگران با نام و نشان و چه تهیدستان محرومیت کشیده، هر یک به نوبه خود هدایایی به پیشگاه پادشاه مقتدر می بردند و در میان این هدایا قطع شعری بود زیر عنوان پریان رود سن که جوانی 19 به نام ژان باپتیست راسین آن را سروده و به آستان شهریار قدرتمند و همسر زیبای او تقدیم داشته بود. شعر منظومهی لطیف و عاشقانه بود و رنج شاعر بی اجر نماند. به فرمان پادشاه، او که یک دانشجوی رشته فلسفه بود و نیاز فراوان به پول داشت، پاداشی نقدی دریافت داشت. اما این پیروزی تنها اجر مادی در بر نداشت. او نه تنها به شوق آمد تا باز هم به ذوق آزمایی خیش ادامه دهد، بلکه این موقعیت راهی برابرش گشود تا با نویسندگان و هنرمندان نام‌آوری همچون لافونتن و مولیر آشنا شود. راسین جوان تا آن زمان که به این شادمانی نرسیده بود، مسرت بزرگی در زندگی خیش ندیده بود. طفل خردسالی بود که پدر و مادرش هر دو درگذشته بودند و او را با مادر بزرگ خود تنها گذاشته بودند. مادر بزرگ که به نوه دختری خود مهر بسیار داشت، او را به مدرسه فرستاد و در راه پیشرفت او از هیچ چیز مزایده نکرد. در 16 پدر بزرگش درگذشت و او ناچار به پورت رویال رفت تا با دیگر منصوبان خود زندگی کند و تحصیل ادبیات را ادامه دهد. سرانجام به پاریس آمد و در همین پایتخت زیبای فرانسه و عروس شهرهای جهان بود که با سرودن یک منظومه خورشید اقبال بر سرش تابیدن گرفت. سال 1663 میلادی است. ژان باپتیست راسین 24 است. در ادبیات و فلسفه و علوم الهی تحصیلات خیش را به پایان رسانده است. شعر می سراید و به هنر عشق می ورزد. دوستانی دارد که جمعی از آنان او را به سوی کلیسا، دیوید وی را به سوی نویسندگی و گروهی به جهان شاعری می کشانند. اما راسین راه 4 را برمی گزیند. ذوق و دانش خود را در راه آفرینش نمایش نامه منظوم تئاتر به کار می اندازد. نخستین تراژدی خود را زیر عنوان تبائید به پایان می رساند و در اختیار گروه هنرمندان تئاتر سلطنتی قرار می دهد. این اثر در ژوئن سال 1664 به روی صحنه می آید و کسی که نقش نخستین آن را بر عهده می گیرد و در این حال رهبری گروه را اجرا می کند، ناموری است که جهان هنر با نام او آشنایی کامل دارد. ژان باپتیست پوکلن، مشهور به مولیر. دومین تراژدی او با نام اسکندر کبیر یک سال بعد مردم پاریس را به خود مشغول می دارد و هنر دوستان به تدریج ظهور قهرمانی را در صحنه تئاتر نویسی پیش بینی می کردند که ناگهان آندروماک شاهکار راسین پدیدار می شود و با اجرای آن در سال 1667 میلادی فرانسه به تسخیر دراماتیست 28 آن ژان باپتیست راسین در می آید. آندرماک چه بود که نام راسین را در تاریخ ادب و هنر فرانسه به نام یک قهرمان ملی ثبت کرد؟ آندرماک برای مردمی که به ادب کلاسیک یونان و روم آشنایی داشتند یک نام ناآشنا نبود. علاوه بر آن علاقمندان تئاتر سوگنامه آندروماک اثر اوریپید را قبلا دیده یا شنیده بودند. در افسانه های باستان یونان آندروماک دختر پادشاه تب بود که به همسری هکتور دلاور تروا در آمده بود. در روایت رزمی هومر و در حماسی جاودانی ایلیاد آندروماک یکی از جالبترین و دوست داشتنی ترین قهرمانان است. او شیفته و بیقرار شوهرش است. در صحنه هایی که هکتور برای شرکت در مبارزه تن به تن با آشیل به سوی میدان رزم می رود، وداع آندروماک با او یکی از شورانگیزترین و در عین حال حزن‌آورترین صحنه های داستان رزمی ایلیاد است. این بدرود ابدی آنچنان اندوه‌زا و تأثرانگیز است که بسیاری از شاعران و ترانه سرایان از آن الهام گرفته و آثار پر ارزشی سرودند. راستین نیست که شور و علاقه مردم را برای آشنایی با ادبیات و هنر کلاسیک روم و یونان می‌دید، غمنامه آندروماک را برای تجلی ذوق خود انتخاب کرد. اما او به هیچ عنوان از اوریپید تقلید نکرد. آنچه او به آفرینش آن دست زد یک کار تازه بود که دیگران با آن شیوه و با آن طرز بیان آشنایی نداشتند. محققان پس از مطالعه بسیار چنین دریافتند که راسین سخت به ویرژیل و حماسه فناناپذیر او اینئید مهر می‌ورزید. بیشک مطالعه این اثر و نفوذ آن در روان او موجب اتخاذ این تصمیم گردید که به سوی سرگذشت در دالود آندروماک روی آورد. در این تردیدی نیست که راسین محصول فکر اوریپید را نیز خوانده بود. در سوگنامه آندروماک اثر اوریپید همه حوادث و سیر آن ساده و طبیعی است و هیچ گونه صحنه غیرعادی به چشم نمی خورد. اما در تراژدی راسین همه سوانح و وقایع عظیم و نامتناهی و با جهان خیال آمیخته است. آن همسر درد دیده‌ای که راسین با بیان فاخر شاعرانه خود آفریده است، آن آندروماک واقعی عهد عتیق نیست، اما در این حال ساخته او آنقدر زیبا و دلنگیز و شکوهمند است که هیچ کس نمیتواند از توجه به سرگذشت او بر خود نلرزد. شاید همین شیوه نگارش راسین بود که انقلاب تازه‌ای در خلق نمایشنامه به وجود آمد و پیروان مکتب او پی بردند که عشق و شور و هیجان عظیم میتواند منبع آفرینش عالی ترین داستان ها گردد. اما اجرای همین اثر بین دو یار شهرت طلب یعنی مولیر و راسین سنگ تفرقه انداخت و آن دو را که به دوستی خلل ناپذیر هم سوگند خورده بودند از هم جدا کرد. سبب این جدایی چه بود و چه عاملی می توانست راسین را که به یاری و همفکری مولیر نیاز فراوان داشت از وی دور سازد؟ آیا شهرت روز افزون راسین سبب این گسستگی پیمان بود؟ آیا ضعف اجرای نقش مولیر باعث رنجش خاطر راسین شد؟ و آیا بدخواهان یا سعایت و تفتین بین دویار اندیشمند دیوار جدایی کشیدند؟ حقیقت مطلب آن که مولیر به خاطر آراستن صحنه ها و تنظیم گفتگوها چنان که معمول زمان بوده است، متن تراژدی راسین را به دوست استاد خود سوبلینی سپرد تا آنگونه که وی صلاح بداند تغییراتی در آن بدهد. راسین این عمل را نوعی اهانت به خود پنداشت و تصور کرد مولیر شخصا در نوشته او دست برده است. از این رو با وجود موفقیت حیرت انگیز نمایشنامه از او به شدت رنجید. حادثه دیگری نیز این ظن او را تقویت کرد. راسین بلافاصله پس از اتمام تراژدی آندروماک بنا به توصیه مولیر دست به کار نگارش نوعی شادی نامه زد زیر عنوان مرافع کنندگان که تقلیدی از کمدی تندخویان اثر آریستوفان بود. به هنگام اجرای این اثر هیچ کس جز شخص پادشاه نخندید و اگر خنده های تحسین آمیز لویی چهاردهم نبود، رسوایی و شکست راسین حتمی بود و تومار آبرو و حیثیت او را در هم می‌پیچید. بنابر این دلیل و دلایل دیگر بین دو هنرمند یعنی راسین و مولیر جدایی افتاد و این تفرقه دیر زمانی به طول انجامید. دیگر آثار راسین از آن جمله غمنامه ایفیژنی و شهرت و محبوبیت او افسود تا بار دیگر اثر ارزشمندی به نام فدرا ظهور کرد. اندوهنامه فدر یا فدرا به سال 1677 به هنگامی که وی 38 ساله بود به روی صحنه آمد و این آخرین اثر نمایشنامه نویس مشهور فرانسوی بود که اجرا می گشت. در این دوران او ازدواج کرده بود و از یک زندگی مرفه زناشویی بهره مند می شد. از ژوئیه سال 1673 وی به عضویت فرهنگستان فرانسه پذیرفته شده بود و دو سال بعد از این تاریخ بود که راسین به وسیله کولبر صدر اعظم وقت به مقام خزانه‌داری فرانسه در منطقه مولن منصوب شده بود. از آنجا که پادشاه به او عنایت مخصوص داشت، به زودی راسین در مقام وقایع نگار و گزارش نویس دربار به کار پرداخت و در دنیای پرتجمل و شکوهمند پادشاه بارگاهی برای خیش بساخت. ظهور سوگنامه آندروماک در صحنه تئاتر فرانسه موجب آغاز نهضت جدیدی در تئاتر این کشور شد، زیرا از سالی که این نمایشنامه به روی صحنه آمد یعنی سال 1667 میلادی، هنر تئاتر از صورت اجرای کمدی‌های ساده به دنیای جدی تر وارد شد و این تحول بزرگ مولود ذوق و اندیشه راسین بود. آندروماک چنان شور و غوغایی در دل هنر دوستان افکند که میتوان گفت برای مدتی فرانسه دچار تب پرستش این زن افسانه‌ای شد. داستان آندروماک سراسر عشق و هیجان است. اورستس پسر آگاممنون، سرکرده مهاجمان یونانی به شهر تروا، دلباخته هرمیون دختر هلن شده است. اما هرمیون پیروس پسر آشیل را دوست می‌دارد و می‌خواهد به همسری او درآید. از طرفی پیروس دل به مهر آندروماک بیوه هکتور بسته، به هرمیون زیبا را دوست ندارد. بدین ترتیب برای این دل باختگان چیزی جز رنج و محرومیت نیست، زیرا آندروماک که محبوب و معبود پیروس فاتح تروا قرار گرفته، کسی است که هکتور دلاور بی همتای تروا و شوهر محبوب خود را دوست می‌داشته و نمی‌تواند پاسخگوی احساس مردی باشد که در حقیقت دستش به خون شوهر او آلوده است. و در همان حال عشق اورستس هم یک عشق بی حاصل است، زیرا هرمیون دختری که معبود اوست نامزد پیروس است و به نامزد خیش عشق می‌ورزد. بنابراین چگونه می‌تواند به فردی که در حقیقت دشمن زادگاه او و مادر او بوده محبت داشته باشد؟ از درون این عشق نامه پر درد و رنج است که حوادث شگرف و بدون انتظار به وجود می‌آید و ما اکنون به جهان این دلباختگان عهد عتیق پای می نهیم و می بینیم که سرانجام به آنان چه می گذرد. تروا با خاک یکسان شده است و همه قهرمانان نامبران در نبرد تن به تن با مهاجمان یونانی کشته شده اند. پیروس فرمان روای خطه اپیروس در یونان اکنون بر سرزمین ویران و بازماندگان تروا فرمان می راند و در میان اسیران شهر ویران شده تروا، آندروماک همسر هکتور سلحشور ناکام دیده می شود که با تنها پسر و یادگار شوهر خود آستیناکس زندگی می کند. آندروماک از زیبایی کامل برخوردار است و از همین رو پیروس به دام عشق او گرفتار آمده است. اما بیوه هکتور آنچنان در ماتم شوهر و اندوه زادگاه از دست رفته خود می گرید که توجهی به حال عاشق خود کام خیش ندارد. از طرفی خود پیروس نامزدی دارد به نام هرمیون که جمال خیره کننده او دل از اورستس پسر دلیر آگاممنون ربوده است. اما هرمیون پاسخگوی عشق و هوس وی نیست، زیرا خود او دل داده راستین نامزدش است. وجود آستیناکس فرزند آندروماک یونانیان فاتح را به تردید و حراس می افکند که مبادا روزی وی بزرگ شود و محبوب هموطنانش گردد و به قصد انتقام بر یونانیان بتازد. از این رو اورستس از جانب همه یونانیان از پیروس تقاضا می کند که فرزند آندروماک را به دست جلاد سپارد. اما پیروس قادر به انجام این تقاضا نیست، زیرا در شرار محبت آندروماک می سوزد و هرگز نمی تواند چنین ستم بر محبوب خود روا دارد. دو دلاور اورستس فرزند آگاممنون و دلباخته هرمیون از یک طرف و پیروس نامزد هرمیون و دلداده آندروماک از سوی دیگر یک دیگر را به مبارزه می طلبند. اورستس می گوید چنان که پیروس تقاضای او را بر نیاورد با سپاه خود همه قلمرو او را با خاک یکسان می کند و پیروس پاسخ می دهد که تا آخرین قطره خون خود برای دفاع از محبوب خواهد جنگید. اما در این میان دو محبوب ی آنان یعنی آندروماک و هرمیون هیچ یک از آنچه در آن وادی می گذرد شادمان نیست. هرمیون که از عشق شوهر آینده خود نسبت به آندروماک آگاه است، هم می‌خواهد از شوهر آیندهش انتقام بگیرد و هم به فکر آن است که با اورستس دلداده نوینش فرار کند. آندروماک نیست که حاضر نیست جواب تمنیات پیروس را بدهد، نسبت به همه این حوادث بی تفاوت است. تنها چیزی که او می‌خواهد این است که فرزندش سلامت بماند و این تلاش تا بدان جا می‌رسد که دست به دامان هرمیون می‌شود و از او می‌خواهد به طریقی اورستس مردی را که آنچنان شیفته و بی‌قرار اوست از این تصمیم باز دارد. در صحنه مکالمات پیروس و آندروماک تکان دهنده است. پیروس با آندروماک میگوید در صورتی حاضرم از جان فرزند تو حمایت کنم که تو عشق و تمنای مرا پاسخ دهی. و آندروماک در جواب میگوید من چگونه میتوانم مردی را پرستش کنم که خانه و هستی مرا به آتش کشیده و خون شوهر دلبند مرا بر خاک ریخته است. اما پیروس دست بردار نیست. سرانجام وقتی می‌بیند مقاومت او بیهوده است و پسر محبوبش در آستانه قتلگاه قرار گرفته، ناچار تن به قضا و قدر می‌دهد و آماده می‌شود به همسری پیروس درآید. اما در این میان هرمیون که شوهر آینده خود را از دست رفته می‌بیند بیکار نمی‌نشیند و دست از تلاش و توطئه بر نمی‌دارد. وی اورستس را که در شرار عشق و هوس او می‌سوخته تحریک می‌کند که پیروس را بکشد و اورستس که عشق دیده تعقل او را کور کرده بود سرانجام تن به اجرای این تقاضا می‌دهد و در یک لحظه مناسب پیروس را به خون خیش می‌غلطاند. مردم و هواخواهان آندروماک علیه اورستس قیام می کنند. هرمیون که از عمل خود سخت نادم گشته بود، به جای آن که با دلدادش بگریزد، با دشنه بران سینه خیش را می شکافد و به زندگی خود پایان می بخشد. اورستس که در این میان نه ثمری از عشق خود برده بود و نه مأموریت خیش را انجام داده بود، در صدد نابودی خیش برمی آید، اما به وسیله دوستانش ربوده می شود و از آن دیار می گریزند. آنچه بر جای می ماند آندروماک بیوه دردمند و سیه روزگار هکتور است که سرانجام بنابه مشیت خدایان با فرزند خود زنده می ماند. راسین در سالهای آخر زندگی بنا به تقاضای مکرر دوست و هنرمند و هنرشناس خود مادام دو مانتنون دو نمایشنامه دیگر نگاشت زیر عنوان استر و آنالی که هر دوی آنان نیز در شمار آثار برگزیده وی محسوب می شوند. منتقدانی که نمایشنامه های راسین را دقیقاً مطالعه کرده و تحت بررسی موشکافانه قرار دادند، معتقدند که آخرین اثرش آنالی از حیث فصاحت و شیوایی و زیبایی صحنه ها بر دیگر آثار او رجحان دارد. شاید همین قدرت شگرف راسین در بکار بردن واژه های خوشاهنگ و ترکیب جملات زیبا و آفرینش حوادث و تنظیم صحنه ها بوده است که تا چند قرن بعد هنر آفرینان می‌کوشیدند بودند روش او را دنبال کنند و شیوه استادانه او را به کار بندند. هرچه هست اینکه راسین در پای گذاری تئاتر فرانسه سهم به سزایی داشته است.